ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سازمان عفو بین الملل سال گذشته میلادی را برای حکومت ایران شرم‌آور توصیف کرد. معلمان شاغل و بازنشسته در چند شهر ایران تجمع کردند. و شماری از وکلای دادگستری در نامه‌ای به صادق لاریجانی از افزایش فشارها بر حقوقدانان انتقاد کردند. سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران با اشاره به بیش از 7000 بازداشت سال گذشته را برای حکومت ایران سال شرم نامید. گزارش تازه عفو بین الملل که روز پنجشنبه منتشر شد سال 2018 را در بر می‌گیرد که با اعتراضات دی ماه 96 آغاز شد. سازمان عفو بین الملل می‌گوید واکنش جمهوری اسلامی به این اعتراضات تنها سرکوب گسترده بوده است. سرکوبی که به نوشته این سازمان همواره با بازداشت همراه بوده، بازداشت بیش از 7000 نفر در یک سال. این سازمان در گزارش خود گفته است که ایران در سال گذشته میلادی دست کم 50 روزنامه‌نگار را بازداشت کرده و دست کم برای 20 نفر از آنها احکام سنگین زندان در دادگاه‌هایی که نامنصفانه توصیف شده اند صادر کرده است. ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است. گزارش تشکل‌های صنفی نزدیک به معلمان و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برگزاری تجمع معلمان شاغل و بازنشسته در چند شهر ایران در روز پنجشنبه است. بر اساس این گزارش‌ها، تجمع‌های اعتراضی در اصفهان، خرم‌آباد، کرمانشاه، کرج و اردبیل در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش این شهرها برگزار شده است. خبرگزاری ایلنا هم گزارش داده که تجمع کنندگان خواستار همسانسازی حقوق بازنشستگان، برخورداری تمام شاغلان و بازنشستگان فرهنگی از بیمه تکمیلی کارآمد و حل مشکلات معیشتی هستند. آنها همچنین افزایش 20% حقوق کارکنان دولت برای سال 98 را که دولت حسن روحانی در لایحه بودجه به مجلس ارائه کرده ناکافی دانستند. در سالهای اخیر فرهنگیان شاغل و بازنشسته بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و نیز خصوصی سازی آموزش و پرورش اعتراض کردند. شماری از وکلای دادگستری در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران به افزایش فشارها علیه وکلا و حقوقدانان اعتراض کردند. در نامه این حقوقدانان با اشاره به موارد متعددی از بازداشت، احضار و تشکیل پرونده قضایی برای تعدادی از وکلا نوشته شده است که شاهد نابردباری، بی‌عدالتی، تبعیض، بازداشت، ایجاد فشار و تهدید نسبت به وکلای دادگستری هستیم. امضا کنندگان این نامه از آقای لاریجانی خواستند که در مدت زمان باقی مانده از دوره ریاستش بر قوه قضاییه برای پایان دادن بر محدودیت و فشار بر وکلای دادگستری دستور دهد. 41 نفر از وکلای دادگستری از جمله حسین احمدی نیاز، نعمت احمدی، قاسم شعله‌سعدی، مصطفی ترک همدانی و محمد علی جداری فروغی این نامه را امضا کردند. نسرین ستوده، مصطفی دانشجو، محمد نجفی، امیر سالار داوودی، مسعود شمس نژاد و فرهاد محمدی از جمله وکلایی هستند که همکنون در زندان به سر میبرند. و وزیر راه و شهرسازی ایران اقدام آلمان در لغو پروازهای هواپیمایی ماهان را غیر قانونی و خلاف حقوق بین الملل دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد اسلامی روز پنجشنبه عامل تصمیم آلمان را آمریکا دانست و در این حال گفت به نامه هواپیمایی کشوری آلمان پاسخ داده شده، چرا که به گفته او حاوی اتهامات غیر زیبنده ای بود. آلمان اول بهمن ماه مجوز شرکت هواپیمایی ماهان را برای فعالیت در آن کشور لغو کرد. یک مقام ارشد دولت آلمان در این باره گفته بود که این اقدام هم به دلیل مسائل امنیتی و هم به خاطر تردید نسبت به استفاده از این شرکت هواپیمایی ایرانی برای مقاصد نظامی گرفته شده است.
از رادیو فردا با شما هستیم.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه امروز در گزارش جدیدش از وضعیت حقوق بشر در ایران با اشاره به بیش از 7000 بازداشت سال گذشته را برای حکومت ایران سال شرم نامید. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، در گفتگو با الهه روانشاد درباره گزارش این سازمان میگوید.
ثبت بین‌المللی این بیانیه رو در اعتراض به تشدید بی‌سابقه سرکوب در سال میلادی 2018 منتشر کرده و در همدلی با تمام کسانی که برای درخواست حقوقشون به صورت مسالمت‌آمیز دست به اعتصاب زدن و اعتراض زدن و متأسفانه جوابی که از مقامات ایرانی گرفتن چیزی جز بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه و شلیک گلوله نبوده. آمارهایی که در این بیانیه منتشر شده واقعا هولناک هستند. ما بازداشت بیش از 7000 نفر رو مستند کردیم. علاوه بر شرکت کنندگان در تجمعات مسالمت‌آمیز، این بازداشت شدگان شامل مدافعان حقوق زنان، مدافعان حقوق اقلیت‌ها، فعالان صنفی، فعالان محیط زیست، کارگران، فعالان رسانه‌ای و وکلا میشن و پشت این عددها زندگی‌هایی هستند که دارن تباه میشن و تنهایی که آسیب‌های جبران ناپذیر دیدن. این آمارهای تکون دهنده نشون میده که مقامات ایرانی تمام بازوی سرکوب خودشون رو دارن به کار میگیرن که هر گونه صدای اعتراض رو در ایران خفه کنن.
خانم بحرینی، در گزارش سازمان عفو بین الملل تصریح شده که بسیاری از این بازداشت‌ها خودسرانه بوده. همچنین اشاره شده به اینکه دست کم 26 معترض کشته شدن. شما این اطلاعات رو چگونه به دست میارید؟
این بازداشت‌ها در مغایرت کامل با اصول و موازین حقوق بشری صورت گرفتن، چون در اغلب موارد فقط افراد به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیز در چارچوب حق آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع دستگیر شدن و از این منظر این بازداشت‌ها خودسرانه محسوب میشن. در عین حال دادرسی‌هایی که پس از دستگیری و در دوران بازداشت صورت گرفته هم با اصول دادرسی منصفانه مطابقت نداشته. تقریبا در همه موارد بازداشت شدگان از دسترسی به وکیل در دوران بازجویی محروم بودند و مورد انواع شکنجه و رفتارهای بیرحمانه قرار گرفتند تا علیه خودشون اعتراف کنند و از این منظر هم بازداشت‌ها غیر قانونی و خودسرانه محسوب میشن. عفو بین‌الملل همچنین در مورد صدور احکام سنگین زندان و شلاق بعد از این بازداشت‌ها صحبت کرده و متأسفانه در بسیاری از موارد احکام در بی‌خبری کامل صادر شدن و به اجرا گذاشته شدن. مثلا فقط برای نمونه در گزارش ما به این اشاره کردیم که 38 کارگر رو به 3000 ضرب شلاق محکوم کردن، 8 معلم رو به هفت‌های طولانی مدت تا 10 سال و 74 ضرب شلاق محکوم کردن، 200 درویش در مجموع به 1080 سال زندان و 5995 ضرب شلاق محکوم شدند، 20 فعال رسانه‌ای به 7 سال طولانی مدت محکوم شدند و آمار به همین شکل تکان دهنده ادامه داره. و همونطور که گفتم با توجه به این آمار تکان دهنده از نظر عفو بین‌الملل سال میلادی 2018 به عنوان یکی از ننگین‌ترین سال‌ها در عمر جمهوری اسلامی ایران ثبت خواهد شد.
خانم بحرینی، مدیر بخش خاورمیانه سازمان عفو بین الملل فیلیپ لوتر گفته که شمار حیرت انگیز بازداشت ها، افزایش احکام زندان و اجرای احکام شلاق دال بر این هست که مقامات جمهوری اسلامی همگی به این توافق و تفاهم رسیدن که سرکوب این تجمع های مسالمت آمیز و بکارگیری ضرب و شتم این معترضان غیر مسلح باید تشدید بشه. از شما بشنویم در این باره.
متاسفانه مجموعه واکنش هایی که از سوی مقامات صورت گرفته، چه مقامات قضایی و چه مقامات قوه مجریه، نشون میده که معترضان در ایران کاملا آسیب پذیر و بی‌پناه هستند. قوه قضاییه به جای اینکه مرجع دادخواهی باشه، بازوی سرکوب حکومته و دولت و نمایندگان مجلس هم با این سیاست های سرکوب گرایانه همراه هستند و در چنین شرایطی نقش فعالین رسانه‌ای، فعالین جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری بسیار کلیدیه برای ثبت کردن موارد نقض حقوق بشر و بازتاب صدای معترضان و رنج و درد اونها در عرصه بین المللی.
خانم بحرینی، گزارش سازمان عفو بین الملل سازمان شما چه هدفی رو دنبال میکنه؟
خب یکی از مهمترین تاثیرات این بیانیه ها آگاه کردن جامعه بین المللی از ابعاد هولناک سرکوب در ایرانه. مقامات ایرانی وقتی که در مقابل نهادهای بین المللی حاضر میشن، سعی دارن که خودشون رو پایبند به حقوق بشر نشون بدن و آمار و اطلاعات دروغ به دولت ها و سازمان ملل ارائه میدن. ما با ثبت موارد نقض حقوق بشر نمیذاریم که این دروغ‌ها پذیرفته بشه و سازمان ملل و دولت‌هایی که در حال مذاکره با ایران هستند رو فرا می‌خونیم که با صدای بلند به این نقض گسترده و نظام یافته حقوق بشر توسط مقامات ایرانی اعتراض بکنن. در عین حال هر ناقض حقوق بشری به دنبال یک نقطه تاریکه که در اونجا به ظلم و ستم خودش ادامه بده و وقتی که ما از این جنایات پرده برمی‌داریم و خواهان پاسخگویی و دادخواهی میشیم میتونیم بیشتر امیدوار باشیم که احتمال وقوع چنین مواردی در آینده کمتر بشه و اصول حقوق بشری بیشتر از سوی مقامات دولتی رعایت بشن.
خانم بحرینی، سازمان عفو بین الملل، سازمان شما، بیانیه چند روز پیش همچنین صادر کرد در مورد اسماعیل بخشی فعال کارگری و سپیده قلیان فعال مدنی.
عفو بین الملل درباره وضعیت خانم قلیان و آقای بخشی به شدت نگرانه و این بیم و نگرانی عمیق وجود داره که آنها مجدداً مورد شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانی قرار بگیرن. بازداشت مجدد این دو مدافع حقوق کارگران اقدامی تلافی جویانه است به خاطر اطلاع رسانی که اونها درباره متحمل شدن شکنجه در دوران اول بازداشتشون در آبان و آذر ماه امسال متحمل شدن و متاسفانه مقامات ایرانی به جای رسیدگی به شکایات اونها درباره شکنجه و پاسخگو کردن عاملان و آمران شکنجه، این مدافعان حقوق کارگران رو مجدداً به طور غیر قانونی و خشونت آمیز بازداشت کردن و در حال حاضر هم خانواده های اونها در نگرانی بسیار به سر میبرند.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
روابط عمومی وزارت امور خارجه ایران درباره سخنان علی ماجدی، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در آلمان، درباره عملیات خودسرانه در اروپا اعلام کرد که دیدگاه‌های ارائه شده از سوی او نظرات شخصیش است و دیدگاه‌های این وزارتخانه به شمار نمی‌رود. آقای ماجدی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا که روز چهارشنبه منتشر شد گفته بود باید به کسانی که معتقدند با انجام برخی از عملیات‌ها یا خودسری‌ها می‌توان منافع ملی کشور را تأمین کرد، به صراحت گفت تصور آنها اشتباه است. در این باره بیشتر بشنویم از روزبه بلهری.
روابط عمومی وزارت امور خارجه ایران ضمن تاکید بر این نکته که سخنان سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در آلمان نظرات شخصی او بوده، افزود که علی ماجدی به مورد مشخصی اشاره نداشته و یک نگرانی عمومی از برخی احتمالات را بیان کرده است. به نوشته این اطلاعیه، عملیاتی که سفیر سابق ایران در آلمان به آنها اشاره کرده احتمالاً از سوی به گفته این اطلاعیه گروهک‌های معاند در خارج از ایران به گونه ای انجام می شود که به پای تهران نوشته شود. روابط عمومی وزارت امور خارجه ایران در بخشی از اطلاعیه خود در مورد اسناد و شواهد ارائه شده از سوی کشورهای اروپایی که علی ماجدی به آنها اشاره کرده گفت که این اسناد و شواهد اصلا قابل اثبات نیست و اسناد متقنی به شمار نمی رود. سفیر سابق ایران در آلمان روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا با اشاره به اتهام‌های ترور و جاسوسی که برخی از کشورهای اروپایی متوجه تهران کرده‌اند گفته بود اروپایی‌ها در مورد ادعاهایی که مطرح کرده‌اند اسناد آورده‌اند که ما نمی‌توانیم آن را به راحتی رد کنیم، گرچه آنها نیز نمی‌توانند این اسناد را به راحتی اثبات کنند. پایان نقل قول. آقای ماجدی با اشاره به اینکه اروپایی‌ها شواهدی برای ادعاهای خود دارند که می‌توانند بر روی آنها دست بگذارند، اضافه کرده بود در داخل کشور با موضوعی همچون عملیات خودسرانه مواجه هستیم. آیا می‌توانیم منکر شویم که در خارج از ایران نیز نمونه‌ای از این اتفاقات رخ نمی‌دهد؟ عملیاتی که اعتماد را دچار خدشه می‌کند. پایان نقل قول. این نخستین بار بود که از وجود سند در مورد اتهام‌های کشورهای اروپایی نسبت به جمهوری اسلامی و همچنین عوامل خودسر سخن گفته می‌شد. در تیر ماه گذشته همزمان با سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به سوئیس و اتریش، یک دیپلمات ایرانی مقیم در وین به جرم کمک به یک زوج که قصد بمب‌گذاری در همایش شورای ملی مقاومت ایران در پاریس را داشتند، در آلمان کشور غیر محل خدمت دستگیر شد. در روزهای اخیر نیز بازداشت فردی به نام عبدالحمید، مترجم و مشاور فرهنگی شاغل در ارتش آلمان به ظن جاسوسی برای ایران خبرساز شده است. ایران در واکنش به این اتهام‌ها و اعلام تحریم جدید از سوی اتحادیه اروپا از تجدید نظر در همکاری اطلاعاتی و امنیتی خود با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و عمل متقابل علیه اروپا خبر داده است.
گزارش روزبه بلحری رو میشنید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.